آقای رضایی خسته شدی فکر کنم.
خیلی
خسته نشدی. خدا. اما پرسش اینجاست که این خودآگاهی چگونه و در چه شرایطی در سطح جمعی و اجتماعی ایجاد می‌گردد؟ این خودآگاهی زمانی متولد می‌گردد که من در برابر دیگری قرار می‌گیرم، یا من ما وقتی بیدار می‌شود که مورد حمله دیگری قرار می‌گیرد. شریعتی از قول گورویچ میگوید ملت، صفحه نقل قول صفحه 79 الی 80، میگوید ملت موقعی وجود پیدا نمی کند که وجود پیدا کرده. ملت از وقتی به وجود نمی آید که به وجود می آید، بلکه از وقتی به وجود می آید که وجودش تهدید به مرگ می شود. پایان نقل قول. شریعتی ملیت را یک عینیت مادی نمی داند، بل معتقد است ملیت، نقل قول، یک احساس است، مثل رفاقت و همکیشی، که البته غیر از قوم و خیشی است، که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با برادرمان یا اقوام دیگرمان به نسبتی نزدیکی و قرابت داریم و دست خودمان نیست. در صورتی که با همکیش خود به میزانی که شدیدتر احساس می‌کنیم همکیشتر هستیم. بنابراین ایجاد بعضی مسائل انسانی بستگی به احساس دارد و اگر احساس نکند وجود نخواهد داشت. اگر ما احساس نکنیم ملیت وجود نخواهد داشت. من وقتی کسی را هموطن خودم می‌دانم که احساس هموطنی در من و او زنده باشد و به میزانی که قوی‌تر می‌شود این پیوند هموطنی بیشتر می‌شود. هرگاه به احساس‌های انسانی حمله می‌شود بیشتر قوی می‌گردد. پایان نقل قول صفحه 8. شریعتی برای تایید نظر خیش درباره هویت ایرانی و مسئله ایرانیت حمله عرب به ایران را شاهد مثال می‌آورد و می‌گوید در این دوره، نقل قول صفحه 8، بیش از همه وقت احساس ملیت در برابر حمله عرب بیدار شده، زیرا حمله عرب تنها به حکومت ایران نبوده، بلکه حمله ایست که حکومت، مذهب، تاریخ، زبان و هم فرهنگ ایران را کوبیده و به طور کلی حمله ایست که میخواهد همه چیزاش را بگیرد و تغییر دهد. در اینجا افراد بیشتر از همیشه احساس ملیت مینمایند. پایان نقل قول. به عبارت دیگر خودآگاهی ملی ملیت را ایجاد میکند و ما به میزانی که خودآگاهی ملی داریم ملیتمان رشد و عمق دارد، به طوری که نقل قول صفحه 80-81، در قرون ششم و هفتم میبینیم که این خودآگاهی از بین میرود. به طور مثال ناصر خسرو در سفرنامهش به هیچ وجه احساس نکرده که کی از مرز ایران خارج یا به آن وارد شده است. از شهرهایی چون بغداد و مکه و اصفهان و فلان میگذرد، احساس میکند که در یک سرزمین واحد و شهرهای مختلف آن گردش میکند. شخصیت خودش و ما را تنها وقتی احساس میکند که در برابر یک مسیحی قرار میگیرد. در این حالت احساس میکند که از ملیت خودش بیرون رفته و در برابر یک بیگانه قرار دارد. متوجه نیست که مثلا این فرد ایرانی مسلمان و آن شخص ترکی یا عرب مسلمان است. گلستان و بوستان که شهر سفرهای سعدی است نیز چنین است. پایان نقل قول. شریعتی به زبان دیگر ملیت را از مقولات نژادی و برتری جویی های قومی قابل تمیز می داند و آن را یک واقعیت انسانی و حقیقت اجتماعی می داند که دارای شاکله منسجم است که او از آن به عنوان روح ملیت یاد می کند و مقصودش از روح ملیت همان اندام اجتماعی است که نه تنها مانعی در برابر انسانیت نیست، که خود راهی است که تحقق راستین اومانیزم در روی زمین نه در روی کاغذ از آن عبور می کند. به عبارتی دیگر به نظر می آید شریعتی بین ملیگرایی یا ملیتگرایی و ناسیونالیزم تمایز قائل می گردد. چون بیشتر ما وقتی میگیم ملیت و ملیگرایی میگیم خب ناسیونالیسم، ولی به نظر میاد شریعتی یه تمایزی بین مفهوم ملیگرایی و ناسیونالیسم قائله و میگوید در صفحه 99 الی 100 نقل قول، ناسیونالیسم به معنای جاهلی و به معنی غربی آن عامل تنازع میان انسان هاست، اما ملیت ها به معنای علمی و جامعه شناسی آن درست برعکس اعضای پیکر انسانیتن و همچون اصالت خانواده ها که واحدهای مستحکم نظام یک جامعه را تشکیل میدهن، ملیت ها خانواده های جامعه بشری هن و متلاشی شدن آنها به آشفتگی و تلاشی بشریت منجر میشود. پایان نقل قول. البته ناگفته پیداست که شریعتی دائما به دوگانه سازی بین مدل ایرانی اسلامی و غربی دست میزند و معمولا مدل اسلامی را دارای و معمولا مدل اسلامی در نگاه شریعتی دارای محاسنی میگردد که مدل غربی از آن بی بهره است و غالبا مدل غربی معایبی دارد که مدل اسلامی از آنها مبراست، ولی در زمینه هویت شریعتی تلاش میکند مفهوم سازی خیش را مبتنی بر نوعی از واسازی اتیمولوژیک قرار دهد. او میگوید اختلاف بنیادین و تمایز اصلی بین ناسیونالیسم و ملیتگرایی از نوع تلقی از من ما ناشی می شود. به سخن دیگر نقل قول صفحه 100، واژه ناسیون یا همون نیشن از ریشه زادن و متولد شدن است که ملاک را از ویژگی‌های ژنتیک و خونی و نژادی گرفته است، در حالی که مدل آن در عربی شعب است به معنی شاخه و رشته‌ای از نهر بزرگ یا درخت واحد نوع بشر که در همان حال که به یک ملیت تشخص و اصالت وجودی می‌دهد، وابستگی آن را به درخت انسانی و حتی شاخه‌ها و شعبه‌های دیگر بشری در بر می‌گیرد و از این پرمعنی‌تر، این عین کلام شریعتی، کلمه ایست که ما در فارسی به ازای ناسیونالیسم و ناسیون اروپایی انتخاب کردیم، یعنی ملت و ملیت، که در لغت اساساً به مجموعه ای از افراد انسانی یا یک گروه بشری اطلاق می شود که دارای فرهنگ و ایمان و راه و هدف مشترکی هستند و می بینیم که ما برخلاف غرب به جای خون فرهنگ را ملاک گرفته ایم و به جای زاییدن احساس کردن و اندیشیدن را. پایان نقل قول. به عبارت دیگر شریعتی ملیت را از ناسیونالیسم متمایز می کند و معتقد است در بینش ایرانی ملیت زاده نسب نیست، بلکه امریست برخواسته از خودشناسی روحی و انسانی و بیگانه با مفاهیمی چون راسیسم و برتری جویی های قومی و نژادی. حال به ابتدای سخن باز می گردیم در باب نگاه شریعتی به ایران که در نگاه او مبتنی بر دو ساحت مذهب و ملیت می باشد. در آغاز اشاره‌ای به فردوسی در خانش شریعتی نمودم که فردوسی تنها به خاطر ملیت از دست رفته و در حال اضمحلال کشورش که دیگران می‌خواهند هرچه بیشتر آن را بکوبند و تحقیر کنند قد علم می‌کند و شریعتی دست به یک این همانی سازی می‌زند و موقع و مقام ایران را در برابر غرب که او از آن به روحیه اروپایی یاد می‌کند برمی‌سازد و باور دارد که دوره‌ای که ما در آن هستیم آغاز دوره جدید با روحیه اروپایی و از بین رفتن تشیع و ملیت است که در نهایت انحطاط است و شریعتی فردوسی را در مقابل دستگاه خلافت مفهوم سازی می‌کند و خیش را در برابر تجدد یوروسنتریک و معتقد است در هر دو حال و در هر دو دوره متفاوت ایران این ایرانیت است که مورد هجمه واقع شده است و برای عبور از این بیشخصیتی باید به خیشتن بازگشت. ولی کدامین خیشتن و چگونه بازگشتنی؟ آیا این بازگشت نوعی از رجعت به گذشته است و آیا این خیشتن یعنی من ما و ملت در برابر دیگران که خیشتن را برتر از ملت‌های دیگر می‌بینند؟ شریعتی که در اواخر دهه 60 میلادی قرن 20 سخن میگوید، یعنی درست زمانی که ایده بازگشت به مذهب مفهومی از مد افتاده است و تئوری برتر در نزد بسیاری از جامعه شناسان، نظریه سکولاریزاسیون است. با یک لحن پسامدرن میگوید نقل قول، سرخوردگی اندیشه های آزاد از این دعوت های به اکونومیزم، لیبرالیزم و مارکسیسم شورانگیز گرایش نوینی را به دو زمینه اساسی و دیرین معنوی انسان پدید می آورد، یکی مذهب و دیگری ملیت. میگه در این دوران ما یعنی انسان سرخورده شده از اکونومیزم و لیبرالیسم و مارکسیسم و فلان، و حالا گرایش به مذهب و گرایش به ملیت. به سخن دیگر، در میانه غلبه گفتمان مدرنیسم، شریعتی نوعی از گفتمان پست مدرنیسم را مطرح میکند، ولی بسیاری از منتقدان او دعوای شریعتی در باب مذهب و ملیت را نوعی برگشت به گذشته تلقی نمودند و او را از منادیان ارتجاع سیاه در ایران خواندند. اما متن شریعتی تلقی رجعت به مناسبات پیشا صنعتی را به ذهن متبادر نمی کند و خود او صراحتاً می گوید، صفحه 114 نقل قول، شک نیست که این دو گرایش را یک بازگشت ارتجاعی نمیتوان خواند، زیرا نوترین و مترقیترین اندیشه هایی که راه‌های بسیاری را به تلخی و شکست تجربه کرده بودند، پیشاپیش این دو کاروان دیده میشوند و بدیهی است که این دو گرایش دو تلقی منطقی و انسانی از مذهب و ملیت است که خود را از آفات دیرینه خرافات ارتجاعی و فاناتیزم و عصبیت‌های برتری نژادی و شوونیزم دور داشته است. پایان نقل قول، صفحه 114. شریعتی سخن از برگشت به مذهب نمی‌زند، بل گفتمانش مبتنی بر یک واخوانی از مذهب است که کمترین شباهتی با دوگم‌های متحجر و خرافه های اساطیری و ضد علمی و تعصب های ارتجاعی و جنگ های فرقه‌ای ندارد، بل مبتنی بر یک بینش مذهبی ماورای علمی است. در کتاب تاریخ و شناخت ادیان صفحه 114 است که پس از پیشرفت علم و در نتیجه به بن‌بست رسیدن آن و آگاهی دانشمندان به محدودیت علم در شناخت حقیقت وجود و هدایت انسان بدان رسیده و متفاوت از بینش‌های مذهبی مادون علمی است که زاده خودآگاهی عمیق انسان بیدار شده امروز، چون رادها کریشنان، آینشتاین، ماکس پلانک، کارل جاسپرز، اوزگان و رنه گوئنون است. و ملیتی که شریعتی از آن سخن میگوید نیز، نقل قول، از بند عصبیت‌های قومی میرهد و با تکیه بر فرهنگ به جای نژاد از تنگنای یک مادیت فیزیولوژیک بیرون میآید و صورت یک معنویت انسانی میگیرد و جوهر یک اصالت فرهنگی میشود. نقل قول تمام، صفحه 116. شریعتی ملیت را در قالبی فرهنگی مفهوم سازی می کند و می گوید انسان مولود دو عنصر طبیعت و تاریخ است. طبیعت، نقل قول، نوعیت انسان را می سازد و تاریخ ملیت او را. بنابراین می توان گفت آنچه در تاریخ شکل می گیرد و به ملیت ارتباط می یابد فرهنگ است. پایان نقل قول. به عبارت دیگر، فرهنگ خود، نقل قول، تکنولوژی و فلسفه، علم، ادبیات و هنر و مذهب و اخلاق نیست. اینها عناصر سازنده تمدن هستند، اما مجموعه این عناصر در توالی تاریخ مشترک یک گروه انسانی به گونه ای شکل می گیرند و ترکیبی می یابند که ماهیت وجودی این گروه را در برابر گروه های انسانی تشخص می بخشند و از این ترکیب روحی آفریده می شود که افراد یک جمع را به صورت اعضای یک پیکر به یکدیگر ارتباط ارگانیک و حیاتی می دهد و همین روح است که به این پیکر نوعی زندگی می بخشد که در طول تاریخ و در قبال دیگر پیکرهای فرهنگی و معنوی بدان شناخته می شود. پایان نقل قول، صفحه 122-123. در نگاه شریعتی ملیت تحقق شخصیت انسانی یک جمع است که در درگیری‌های استعماری و ایدولوژیک امروز که ملت‌ها را از خیش دور کرده‌اند لنگرگاه مهمی محسوب می‌گردد و به عبارتی ملیت یعنی شخصیت فرهنگی که بی آن نمی‌توان در برابر دو امپریالیسم شرق و غرب جهان ایستادگی کرد. اما پرسش اینجاست، ملیت به مثابه شخصیت فرهنگی یعنی چه؟ به سخن دیگر، مقصود شریعتی از مفهوم سازی ملیت در قالب شخصیت فرهنگی که به یک جمعی تشخص انسانی در برابر دیگر گروه های انسانی می دهد چه معنایی دارد؟ در زبان انگلیسی کلمه پرسونالیتی معادل واژه شخصیت است و ناگفته پیداست که واژه شخصیت در دوران معاصر توسط علی اکبر سیاسی در ادبیات روانشناسی در حوزه علوم اجتماعی وضع شده است تا به جای استفاده از واژه پرسونالیتی از کلمه فارسی شده شخصیت استفاده کنیم. به سخن دیگر، واژه شخصیت یک بار سنگین فردی ایندیویدوال دارد که در رابطه با فرهنگ که یک بار سنگین عمومی و همگانی و جمعی دارد به سختی میتوان این دو را پیوند داد و استدلال نمود که فرهنگ به مثابه یک امر جمعی چگونه میتواند با شخصیت به مثابه یک امر فردی تجمیع گردد و آنگاه در قالب مفهوم ملیت مفهوم سازی گردد. به نظر من شریعتی در اینجا مفهوم شخصیت را معادل پرسونالیتی قرار نداده است، بل به مثابه مفهوم کاراکتریستیک آن را استفاده کرده که در فارسی معادلش می شود خصائل یا خصلت ها. به عبارت دیگر، هنگامی که شریعتی می گوید ملیت یعنی شخصیت فرهنگی، مقصودش این است که یک سری خصائل در قومی، مردمی، ملتی و مردمانی بر اثر تغییر و تحولات و ترکیبات و دگرگونی های تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی ایجاد شده است و می شود و مجموع این خصائل به این مردم یک شخصیت یا همان کرکتر را می دهد که شریعتی از آن به ملیت یاد می کند. او در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی در بحث از بازگشت به خیشتن می گوید، نقل قول صفحه 137-138، شخصیت فرهنگی که از آن به ملیت تعبیر می کنم مجموعه خصائلی است که در طول تاریخ مشترک به گروهی از انسانها روح واحد و روحیه مشترک و وجدان جمعی مشخصی بخشیده است و از مجموعه افراد این گروه یک خود ساخته است و بدان گونه که آنان یک واقعیت اجتماعی و احساس مشترک جمعی که از آن به ما، که شریعتی از لنوس، درست تلفظ میکنم در فرانسوی لنوس میشه؟
لنوس
ما در زبان فرانسوی
لنو
اسمش
خونده نمیشه.
آره اسمش خونده لنو، خیلی ممنون، تعبیر میشود، در خود مییابند و آن را در برابر دیگری، یکی رو باید چی بگیم؟
لطخویی
همون که ایشون میگه، همون که آقای رضایی ده مییابند و این یک اختلاف طبیعی و یک واقعیت اجتماعی در زندگی انسان هاست. پایان نقل. البته در اینجا یک نکته مهمی وجود دارد و این اصرار شریعتی برای یک پارچه جلوه دادن این شخصیت فرهنگی ما است که یک خود می سازد. به عبارت دیگر، آیا این یک پارچه سازی لنو یعنی ما در برابر دیگری یک خصلت طبیعی اجتماعی است یا برآمده از بستر سیاسی ملت دولت که به دنبال یکسانسازی و یک خودسازی است. گرفتین چی میگم؟ شریعتی میگه آقا این تغییر و تحولات و اینا یه مای یک پارچه میذاره که به انسان یه خودی میده و این خود یک پارچه، حالا این خود یک پارچه در طول تحولات تاریخی بشر در جوامع بشری بوده یا نه واقعا یه پدیده مدرنه، اینو شریعتی زیاد روش چی؟ صحبت نمی کنه. والشتاین، ایمانوئل والشتاین میگوید بسیاری از جامعه شناسان معاصر سخن از جامعه سوسایتی میزنند، ولی در واقع در پس ذهن آنها جامعه به مثابه یک امر جهان شمول مطمع نظرشان نیست، بل در واقع آنها سخن از فرمی از جامعه انسانی میزنند که برگرفته از چارچوب های واحد دولت ملت یا نیشن استیت است، نه جامعه کماهو و جامعه به معنای یک امر جهان شمول یا به معنای یک امر کلی. به نظرم این نکته ایست که در فهم نظریه هویتی شریعتی باید مورد بحث و تدقیق قرار بگیرد، زیرا او به گونه ای سخن میگوید که انه تمام بسترهای جامعوی تولید روح واحد میکنند و برای رسیدن به یک وجدان جمعی مشترک حتما باید روح واحد داشت، و اگر روح‌های متنوع در یک جامعه داشته باشیم رسیدن به وجدان جمعی مشترک ناممکن است. به نظرم این موضوع قابل مناقشه است و از قضا خود شریعتی به این مسئله در تقابل با هویت‌های مرگباری که از درون گفتمان‌های ناسیونالیستی با خوانش‌های فاشیستی متولد می‌شود توجه انتقادی از خود نشان می‌دهد. او می‌گوید اختلاف بین شخصیت‌های فرهنگی یا ملیت‌های گوناگون امری طبیعی و زاییده واقعیت اجتماعی است، ولی صفحه 138 فاشیسم این اختلاف را که به معنی گوناگونی و تنوع است به صورت تعارض تعبیر می‌کند و به اصل تفضیل و تفوق می‌رسد. پایان نقل قول. به سخن دیگر شریعتی درباره هویت و جایگاه آن در هندسه فرهنگ به ایده تنوع باور دارد و رابطه بین شخصیت‌های فرهنگی یا همان ملیت‌ها را نه مبتنی بر تفضیل و تفوق بل مبتنی بر قاعده تعارف مفهوم سازی می‌کند و می‌گوید هر ملتی باید، نقل قول صفحه 139-141، اصالت، شخصیت، آزادی و استقلال و در نتیجه سیادت خیش را بر خیش، هر ملتی باید اصالت، شخصیت، آزادی، استقلال و در نتیجه سیادت خیش را بر خیش حفظ کند و همچنان که یک ملت با نفی شخصیت افراد و محو استقلال خانواده ها و نهی آزادی اندیشه ها نیست که شکل می گیرد، بلکه درست برعکس این عوامل حیات و رشد و کمال یک ملت هست، زیرا ملت انبوهی در هم فشرده از اجساد و توده ای از کالبدهای فابریکی و مجسمه های قالب ریزی شده یک نواب نیست، پیکری است با روح واحد که زندگی و حرکت و تکامل و بقای خود را از طریق تنوع اندام ها و تخصص سلول ها و تمایز و حتی تعارض میانه غرایز و عواطف و کشش های درونی و فطری خیش کسب می کند. انترناسیونالیزم اومانیستی زمانی قابل تحقق خواهد بود که هر ملتی به جای آن که از ذخایر غنی تاریخش بگسلد و فرهنگش را از دست بدهد و خصائلی را که به وی شخصیت انسانی و معنای وجودی میدهد از خود ساقط کند و به تخلیه از خیش دچار شود، برعکس باید با تاریخ راستین خیش پیوند گیرد و از ذخایر غنی فرهنگ حقیقی خیش تغذیه کند. پایان نقل قول. شریعتی در بازشناسی هویت ایرانی ملیت را در قالب فرهنگی نه نژادی مفهوم سازی می‌کند و یکی از شاخصه های هویت ایرانی را ذیل مقوله تنوع و تکثر تهدید می‌نماید. پایه جیمی. ولی پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که هویت ایرانی در قالب شخصیت فرهنگی چه زبانی دارد؟ به سخن دیگر مقوله زبان در چارچوب نظریه هویت شریعتی چگونه مفصل بندی شده است؟ آیا اساساً شریعتی به مقوله زبان در بازشناسی هویت ایرانی پرداخته است یا نه؟ شریعتی در خانش من با مفهوم شخصیت فرهنگی از ملت میخواهد بگوید این ملیت برساخت نیست بل خلق تاریخی است که در سیرورت تاریخ ایران ازلی شده و زبانش هم فارسی بوده، در حالی که واقعیات متکثر ایران این نگاه را تأیید نمی کند و ملیت ایران و ملت ایران مبتنی بر زبان فارسی یک برساخت مدرن است، ولی ایران یک پیوست فرهنگی است که زبانها، دینها، مذاهب و قومیتهای گوناگون داشته است و زبانهای متنوع در پهنه ایران همیشه بخشی از واقعیات زندگی روزمره مردمان این دیار و زیست بوم بوده است. ولی زندگی روزمره و زبانهای گوناگونی که مردم ایران در آن و با آن واقعیات اجتماعی خیش را می ساخته اند در روایت شریعتی غایب است و او هم مانند دیگر متفکران دوره پهلوی روایت غالب را به شیوه خلاقانه خیش درونی کرده است و سپس بحث داده است. البته این بحثی است که در مقاله بعدی به آن خواهیم پرداخت. ببخشید دیگه مصدده شد.
ما چون دیر هم شروع کردیم و سخت جلسه ما حتی یک سر ساعت قدر هشته همون شده بیاریم؟
افتر
بخوریم
سخت جلسه هفت و نیمه
بلا کاری کش میدی آقای
ایشون گفت هفت و نیمه منم حرف ایشون
هره حرف ایشون سخنشون درسته؟